زن دیگری بوده از زنان انصار با عنوان اسما بنت یزید ابن سکن انصاری. یه کار زن خیری بوده، کار خیر میکرده و اینها. بعضی هم البته احتمال دیگه دادن، اونا گفتن که شاید سلما بنت امیس بوده که خواهر این اسما بوده و همسر جناب حمزه.
بله.
و اینها خلط شده به نام اسما رقم، چون اسما معروفتر بوده، بعضی تصور کردن که اسما بوده.
شاید بخاطر حالا آره، چون یعنی اسما معروف همین اسما بنت امیس بوده، ممکنه که بله. حالا تشابه اسمی سبب شده باشه که این گزارش این گونه نقل شده باشه.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
از همراهیتون با برنامه پرسمان تاریخی بی نهایت سپاسگزارم. خدا رو شکر میکنم که توفیق داریم در این برنامه به بخشی از سوالات شما عزیزان شنونده در خصوص تاریخ اسلام پاسخ بدیم. و با توجه به اینکه حالا صحبت شد از جناب جعفر ابن ابی طالب و همسر گرامیشون اسماء بنت امیس، یک سوال پیامکی بخونم براتون از آقا یا خانم ظهیری از شنوندگان عزیزمون از قم. جناب استاد جباری سوال کردن که درباره اسلام و تشیع در حبشه توضیحاتی بفرمایید.
همونطور که عرض کردم، اصل ورود اسلام به حبشه مربوط به همون هجرت مهاجران به حبشه است و اقامت 15 ساله ای که جناب جعفر ابن ابی طالب و مسلمانان دیگر که همراه ایشون بودن، البته برخی از مسلمان ها زودتر برگشتن، حتی برخی از مهاجران به حبشه قبل از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه برگشتن مجددن به مکه، بعضی هم بعد از هجرت به تدریج برگشتن، اما میتونم گفت آخرین کسانی که برگشتن از حبشه هم جناب جعفر بود. اما به طور قطع حضور جناب جعفر و همراهانش در حبشه و ارتباطشون با مردم اونجا نقش بسیار مهمی داشت در اینکه به هر حال اون نهال اسلام در این منطقه کاشته بشه، بلکه نهال اسلام در منطقه شمال افریقا. یک استناد میکنم برای آمادگی منطقه افریقا و حالا این قسمت شمال افریقایی که مسلمان ها در اونجا رفتن برای پذیرش اسلام، به جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله که وقتی که پیشنهاد کردند به مسلمان ها هجرت به حبشه رو، حضرت به دو جمله اشاره کردند. یکی این که فرمودن هجرت کنید به حبشه که انها ارض و صدق و ان بها لملک عدل یا لملک عادل، این سرزمین صدق است، سرزمین راستی است و یک پادشاه عادلی هم در اونجا هست. خب پادشاه عادل مشخص مراد نجاشی است که عملا هم نشون داد که
بله،
به درستی و انصاف عمل کرد و حمایت کرد از مسلمان ها و خودش هم مسلم. و طبق نقل ها رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که نجاشی در سال حدودا شاید هم بود رحلت کرد، پیامبر اکرم از مدینه نماز میت خوند بر نجاشی که یکی از اختصاصات راجب پیامبر اکرم نقل شده، نماز میت از بعید از
بله،
از مدینه بر جنازه نجا در حبشه حضرت نماز خوند.
این دیگه اتفاق نیفتاد، این تکرار نشد این کار.
نخه
بله.
و نکته دیگر انها ارض و صدقن به یک نکته اشاره میکنه و اون این که این یعنی این سرزمین، مردمانی که در این سرزمین حضور دارن یک روح آماده ای دارن، روح پاکی دارن، روح دست ناخورده ای دارن، هنوز گرفتار این شبهات و اینها نشدند که، یا مثلا گرچه مسیحیت نفوذ به حبشه کرده بود اما زمینه پذیرش اسلام در اونها بسیار بود و به تعبیر دیگر جمود ندارن روی این عقایدشون و به راحتی اگر حق رو بشنون میپذیرن، چون که خود مسیحیت هم بر اساس آیات قرآن این چنین بودن، برخلاف یهودی ها که اینها تعصب نسبت به یهودیت داشتن، قرآن کریم از این پیروان مسیحیت یاد میکند که اینها وقتی که میان و آیات الهی رو میشنوند ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، همین که حق رو میشنوند بر جانشون مینشینه و اشک از چشمانشون فیضان میکنه. و این شنونده عزیز اشاره کردن به بحث تشیع، بحث اسلام بین سرزمین افریقا مناطق آماده ای بوده اند در طول تاریخ برای پذیرش دین حق و مشکل از ما بوده، مشکل از ما مسلمان ها یا ما شیعیان بوده که این حقیقت رو به درستی به اونها عرضه نکردیم، و همینطور مشکل از این دشمنان بوده و رسانه های استکباری بوده که امروزه هم متاسفانه با القاء شبهات و ارائه یک تصویر مشوه و غلطی از اسلام متاسفانه ممکنه که افرادی رو بدبین بکنن نسبت به اسلام یا تشیع. و الا کس مبلغینی که به مناطق افریقایی یا برحال به خصوص شمال افریقا یا شرق افریقا امثال اینها رفتند خیلی موفق بودن بعضن.
بله.
برخی با مثلا یک نفر رفته در مدت کوتاه چند صد نفری رو تونسته متمایل به اسلام بکنند.
دلهاشون اینقدر آمادگی داره.
اصلا در فی زمان نهازا جناب شیخ زکستاکی در نیجریه چقدر موفق و میلیون ها نفر رو به مکتب اهل بیت سلام الله علیهم عرض میکنم که سوق بده. و اگر امروزه در حبشه اسلام خوب رواج دارد، اما تشیع میبینیم که چه در اونجا چه در برخی نقاط دیگر رواج چندانی پیدا نکرد، در حد توقع متاسفانه به خاطر همین نکته است که به درستی عمل نشده در عرصه تبلیغ و از اون طرف هم خب موانعی که برای این جهت وجود داشت.
بسیار خوب، نکته رو هم اضافه بکنم که سرزمینی که در گذشته با نام حبشه شناخته می شده در زمان ما با نام کشور اتیوپی ازش یاد می شه و با این عنوان می شناسیم. ممنونم از آقای خانم ظهیری شنونده گرامیمون که این سوال رو مطرح کردن. در ادامه برنامه با ما همراه باشید، یک سوال دیگر رو انشاءالله خواهیم شنید.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، سوال تاریخی داشتم. عرض می شود آقای سید مهدی مرعشی نجفی برادرزاده آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه در کتاب حوادث الایام نوشتند در روز پنجم جمادی الاولا آفتاب بر دو شخصیت رد شده است، یکی بر حضرت یوشع وصی حضرت موسی و یکی بر علی ابن ابی طالب علیه السلام. بر علی ابن ابی طالب علیه السلام که حقیقت دارد، ولی بر یوشع میخواستم بفهمم که آیا حقیقت دارد یا خیر. ممنون از برنامه خوبی شما. باقری نجات هستم از بیرجان.
آقای باقری نجات، خیلی متشکریم از اینکه با برنامه خودتون برنامه پرسمان تاریخی تماس گرفتید و سوالتون رو مطرح کردید. و در ادامه برنامه اگر شنونده ما باشید، جناب استاد جباری پاسخ سوال شما رو خواهند داد. آقای دکتر جباری در خدمت شما هستیم. آیا رد الشمس بر جناب یوشع وصی حضرت موسی السلام اون هم واقعیت داره؟
بر اساس روایات متعدد شیعه و اهل سنت که حتی در این باره برخی از اهل سنت هم کتاب مجزایی مستقلی راجع به جریان رد الشمس تدوین کردن و این نشان از اشتهار این قصه داره. راوی جریان هم چند نفر از صحابه خوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستن، افزون بر امثال جابر ابن عبدالله انصاری و برخی دیگر یکی از همسران پاک و برجسته پیامبر یعنی ام سلمه راوی جریان هست، همینطور جناب اسماء بنت امیس که ذکر خیر ایشون هم رفت از راویان جریان هست. و معروف هم هست که قصه رد الشمس در بازگشت از غزوه خیبر رخ داد برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و خب حضرتشون مأموریتی داشتن، نماز عصر رو هنوز اقامه نکرده بودن و برگشتن نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله، کنار پیامبر اکرم بودن که حالت دریافت وحی به پیامبر اکرم دست داد. در گزارش های مربوطه به حالات پیامبر هنگام دریافت وحی داریم که دو حالت بوده، یعنی اونجایی که به واسطه جبرئیل بوده پیامبر اکرم حالتش حالت تقریبا عادی بود، چون جبرئیل کان یجلس بین یدیه جلسة العبد، مثل عبدی مقابل پیامبر می نشست. اما اون جایی که وحی مستقیم دریافت میکرد پیامبر اکرم، هم در روایات ائمه مثل امام صادق سلام الله علیه هست که پیامبر اکرم که حالت احساس سنگینی میکرد، مدهوش میشد، عرقی بر پیشانی حضرت مینشست و از خود پیامبر اکرم نقل شده که اون چنان حالت سنگینی بهم دست میده گویا وجودم میخواد از هم فرو بپاشه، چون مخاطب مستقیم خداوند متعال در اون لحظات قرار میگیره.
بله.
و از خود بی خود میشد پیامبر اکرم، اصحاب متوجه میشدن در این حد بود. طبیعتاً گویا در اینجا هم اون چنین حالت پیامبر دست داده، سر پیامبر اکرم در دامان امیرالمومنین سلام الله علیه قرار گرفت تا از اون حالت پیامبر اکرم خارج بشه. نماز عصر امیرالمومنین سلام الله علیه در آستانه قضا شدن قرار گرفت، خورشید دیگه داشت غروب میکرد و پیامبر اکرم وقتی از حالت دریافت وحی خارج شدن متوجه مسئله شدن، لذا با دعای پیامبر اکرم سلام الله علیه خورشید کمی برگشت، یعنی به هر حال در هم حالتی که نزدیک غروب هست و نماز عصر به هر حال میشه در اون حالت خون، برگشت و امیرالمومنین اقامه نماز عصر کرد و دیگه رو به غروب رفت خورشید. یعنی اینطور نیست که برگشت باشه وسط آسمان ظهر شده باشه
و اینکه نماز امیرالمومنین قضا شده باشه،
بر نه این نیست،
این هم نیست.
بله،
نماز در آستانه یه قضا شدن بوده به هر حال این فرصت
خود. این یک مورد هست. البته مورد دیگر راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه هم نقل شده در گزارش های تاریخ از جمله مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل کرده و گویا مربوط به بازگشت حضرت از جنگ با خوارج هست که در منطقه بابل وقتی که از رود فرات میخواستن عبور بکنند، در اونجا امیرالمومنین سلام الله علیه خودشون اقامه نماز عصر رو کرده بودن، اما نیروهاشون که میخواستن از رود عبور بکنن دوچاری مدار معطلی شدن، نمازشون در آستانه قضا شدن قرار گرفت، لذا امیرالمؤمنین اونجا هم دارد که دعا کردن و باز خورشید برگشته و اینها نماز عصرشون رو خواندن. این هم موردی است که به هر حال در متون همچون ارشاد شیخ مفید آمده و حتی الان هم در عراق در نواحی هله یک مسجد
الشمس
الان وجود مورد زیارت هست. و
درباره حضرت یوشع رو هم بفرمایید که
راجب جناب یوشع ابن نون وصی حضرت موسی سلام الله علیه هم در روایات ما آمده که برای جناب یوشع هم رد شمس شده و تشبیه شده به اینکه اونچه که نسبت در ارتباط با بنی اسرائیل رخ داده شبیه اون درباره این امت هم رخ میده. به هر حال اون وصی حضرت موسی هم در موقعیت مشابه گویا قرار گرفته و این اعجاز و این به هر حال کرامت الهی متوجه او شده، چون که درباره وصی پیامبر صلی الله علیه و آله هم قصه رخ داده. اینها امور به هر حال الهی تکوینی فضائلی است که طبیعتاً بر اساس یک حکمتی خداوند متعال درباره انبیا یا اوصیاء انبیا به هر حال جاری کرد.
بله همینطوره. درباره وصی حضرت موسی جناب یوشع مورد مشخص شده که برای چه برگشته بود این رد و شمس اتفاق افتاده؟
من به خاطر ندارم الان که در روایت آیا مورد هم مشخص شده یا خیر.
خیلی خوب. سلام و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و امیرالمؤمنین وصی اون حضرت و همه انبیا و اوصیای الهی. با برنامه پرسمان تاریخی همراه شما عزیزان شنونده هستیم. ممنونیم از همراهیتون. یک سوال پیامکی بخونم که انشالله جناب استاد جباری پاسخگو باشن. میخواستم درباره مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برام توضیح بدید و اینکه آیا اتفاقات خاصی رخ داده یا نه، در چه سالی بوده؟
مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله قدر متیقن و مورد اتفاق میان شیعه و اهل سنت سال 40 عمر اون حضرت بوده، اصطلاحاً سال 40 عام الفیل. میدانیم که در دوره جاهلیت یعنی قبل از ظهور اسلام مبدأ سال در میان عرب جاهلی به خصوص منطقه مکه و اطراف و اینها مسئله حمله ابرهه به مکه به عنوان یک حادثه بسیار مهمی که تو اذهان مردم نقش بسته بود اون رو به عنوان مبدا سال قرار دادن و اتفاقا در همون سال رخداد این حمله بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله متولد شدند و باز برخی این جریان رو به عنوان یک از ارهاسات نام بردند. ارهاسات با الف یا همزه و ها دو چشم و صاد به معنای مجموعه رخدادهای خارق العاده است که در آستانه حالا ولادت یا بعثت یک پیامبر رخ میده، به گونه نشانه ایست آسمانی از به هر حال بعثت یک پیامبر برای رسول خدا. در اون شب ولادتش حوادث ذکر کردن و در اون سال ولادت جریان حمله ابراهه و هلاکت اونها به اعجاز الهی رخ داد.
بله.
40 سال از اون حادثه گذشت. در 40 سالگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا همون سال 40 عام الفیل پیامبر اکرم مبعوث به نبوت شدند. این پس به لحاظ سال. به لحاظ ما روز روایات صحیحه ای از طریق اهل بیت علیهم السلام رسیده مبنی بر این که ولادت پیامبر اکرم در 27 ماه رجب رخ داده.
بله.
البته از میان اهل سنت هم کسانی قائل به این قول شدند، اما معروف میان اهل سنت این است که به بعثت ماه رمضان اون سال رخ داد. دلیلش هم این است که اهل سنت الزاماً چون بعثت رو قرین با نزول قرآن دانسته اند، لذا با استناد به برخی از آیات قرآن،
سوره قدر
و سوره دخان و هم تو سوره بقره.
بله.
سوره قدر انا انزلناه فی لیلت القدر، سوره دخان حامیم الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت المبارکه.
بله.
که خب بر اساس آیات سوره قدر برمیاد که این شب مبارک شب قدر بوده، و بر اساس اون آیه شریفه در سوره مبارکه بقره که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، خب ماه رمضان درش قرآن نازل شده در شب مبارک که شب قدر باشد، و اینا هم چون ملازم میدانن نزول قرآن رو با بعثت، چنین عرض میکنم که تحلیلی دارن که پس بعثت در ماه رمضان بوده،
نزول قرآن در ماه
رمضان بوده، در حالی که بزرگان شیعه با استناد به روایاتی این تلازم رو قبول ندارند. یعنی تلازم، یعنی بر اساسشون روایت صحیحه بعثت در ماه رجب انجام گرفته، 27 ماه رجب، و گفتن اون مراد از نزول قرآن در ماه رمضان و در شب قدر نزول یک پارچه و دفعی قرآن هست، و استنادم میکنن به برخی از روایات، از جمله روایتی است که مرحوم قمی علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر معروفش به نقل از 3 امام و سندی که ذکر میکند، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، از محمد ابن ابی عمیر، از عبدالله ابن مسکان، و عبدالله ابن مسکان که نه همشون موثق هستند.
بله.
و او از امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهم السلام این روایت نقل میکند که قرآن جملتاً واحده در شب قدر به بیت المعمور که جایگاهی است در آسمان چهارم و اینها، بر اونجا نازل شد و سپس به صورت تدریجی در طول 20 سال بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد. شبیه به این روایت در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی و از امام صادق علیه السلام نقل کرده. لذا با استناد این به 2 جور نزول قائل شدن، نزول دفعی و نزول تدریجی قرآن. بله، نزول تدریجی قرآن عرض میکنم که در طول 20 سال انجام گرفت، که البته قول 23 سال هم بعضی گفتن، اما بر اساس این روایات معتبر
20 سال
رو، یعنی بعد از 3 سال از آغاز بعثت پیامبر. البته روایاتی هم داریم که در اون مبعث پیامبر در 27 رجب و در غار حرا 5 آیه اول سوره علق بر پیامبر نازل شد، اما این به منزله شروع نزول تدریجی قرآن
نیست،
نبوده، و نزول تدریجی قرآن 3 سال بعد شروع شد که حالا با چه آیه انجام گرفت، بعضی معتقدند باز بر اساس 2 روایت که از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده که با سوره مدثر آغاز شد، یا ایها المدثر قم فانذر، با قم فانذر در حقیقت رسالت پیامبر آغاز شد و دعوت علنی. این در ارتباط با تاریخ بعثت از نگاه شیعه و اهل سنت، اما حوادث و اتفاقاتی که ایشون سوال فرمودن
مانند آنچه که مثلا در ولادت اتفاق افتاده،
احسنتم، درباره بعثت نقل نشده که رخداد طبیعی تکوینی امثال اینها رخ داده باشد، اما در مسائل غیبی مثلا نقل شده که شیطان ناله ای زد وقتی که پیامبر اکرم مبعوث شد، یا عرض میکنم که شیاطین اینا منع شدن از
ورود
به آسمان ها و اخبار که از آسمان ها گاهی میگرفتن و رجم میشدند اینها با توسط فرشتگان با شهاب و امثال اینها. و خود عرض میکنم که
امیرالمومنین داریم تعبیر شهاب ثاقب فکر میکنم
احسانتون برده هست و امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فکر میکنم خطبه قاصعه هست، خطبه 192 نهج البلاغه فکر میکنم اونجاست که سمعت و رنت الشیطان، ناله شیطان رو شنیدم.
بله.
که خود این نشون میده که باز با استناد به جمله دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود خطاب به امیرالمومنین که انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی ولکنک وزیر. ای علی تو اون چه که من میشنوم رو میشنوی و اون چه که میبینم رو میبینی، اما فرق ما این است که تو نبی نیستی و وزیر من هستی. خب این یکی از نکاتی که در اون پیداست که در هنگام بعثت امیرالمؤمنین سلام الله علیه شاهد ماجرا یا شنونده این اصوات
و برای عموم مردم قابل درک
نبوده و به هر حال رسول خدا صلی الله علیه و آله از غار حرا با یک اطمینان خاطری، این که عرض میکنم باز تأکید بر این نکته دارم، برای رد و نقد متاسفانه این چندین روایتی است که در برخی از منابع اهل سنت آمده
که حضرت لرزان بودن
و... حتی در حدی که از غار حرا میخواست خودشو از اون بالای کوه پرتاب بکند خاطر این استراب و تحیری که داشت که آیا این که آمد شیطان بود فرشته بود چه بود و از اینجور نقلیات که آمده حضرت نزد خدیجه، حالا خدیجه هم رفته نزد برقت ابن نوفل پسر عموش نصرانیش و او مثلا
اطمینان داده اونجا
جملاتی گفته و آره پیامبر رو آرام کرده مطمئن کرده که بله مطمئن باش که تو پیامبر شدی اینا هر حال.
و بعد هم میچسبونم به آیات سوره مدثر فکر میکنم که حالا این گلیم به خود پیچیده یا ایها المزمل جامعه به خود پیچیده، فکر کنم اونها رو دو مرتبه تطبیق میدن با همین ماجرا،
در حالی که بله همطور که فرمودید این حالت لرزی که پیامبرک داشت یا استرابی که از یا ایها المدثر یا ایها المزمل برمیاد این به مفهوم تحیر نیست، پیامبر یقین داره نسبت به رسالتش، بلکه به معنای این هست که پیامبر اکرم نسبت به این که این بار سنگینی که بر دوش اون حضرت نهاده شده این رو چگونه میخواد پیش ببره و چطور میخواد حریف این مشرکانی بشه که به هر حال بحث شرک درشون ریشه دوانده، به این معناست. پس اعتقاد ما در این باره یک چنین چیزیست. و آخرین نکته که عرض میکنم این که بد نیست شنوندگان عزیز به روایت نسبتا مفصلی که از امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به اون حضرت نقل شده و توصیف بسیار جالبی امام عسکری علیه السلام از همین لحظه بعثت پیامبر اکرم و نزول فرشته وحی بر حضرت و جلال و جبروتی که به هر حال در اون روایت توصیف شده، عظمتی که توصیف شده برای پیامبر اکرم و اطمینان خاطر پیامبر از آغاز نبوتش، خوبه به اون هم مراجعه داشته باشن که به هر حال بشه یک مقایسه ای کرد. حالا اگر خود اون تفسیر امکان دسترسی ندارن میتونن به ترجمه بازی کتاب معرفی بکنم حتما.
بله
حتما. شنیدن کتاب موسوعت و تاریخ الاسلامی از استاد بزرگوار و مورخ حقیق تاریخی معاصر جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی، کتاب بسیار ارزشمندی است، در 8 جلد این کتاب تدوین شده، موسوعت و تاریخ الاسلامی از عصر رسول خدا تا پایان غیبت صغرا.
بله.
و مجموعه ایست که متن، از این جهت من تأکید دارم چون متن گزارش ها رو به طور کامل ایشون آورده و تحلیل خودش هم داره، لذا در بحث بعثت این حدیث امام عسکری علیه السلام رو ایشون به طور کامل در اون میاره. ترجمه سجل
قسمت تاریخ پیامبر هم
ترجمه شده، سجل اولش که تاریخ پیامبر هست با عنوان تاریخ تحقیقی اسلام ترجمه شده، آیه حسین علی عربی ترجمه کرده و انشاءالله مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی همون رو چاپ کرد.
بسیار خوب. عزیزانی که احیانا با زبان عربی آشنایی دارن میتونن کتاب موسوعت و تاریخ الاسلام رو مطالعه بکنن و احیانا اگر عزیزانی با متن عربی زیاد سر و کار ندارن و آشنایی ندارند، کتاب در واقع ترجمه این کتاب رو با عنوان تاریخ تحقیقی اسلام میتونن از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه تهیه بکنن. خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری از اینکه در برنامه امروز پرسامان تاریخی حضور پیدا کردید و پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز بودید. تا فرصت دیگر که باز هم توفیق حضور در محضر عزیز تاریخ داشته باشیم شما رو به خدا می‌سپاریم. از شما عزیزان شنونده هم بی‌نهایت سپاسگزارم که با ما همراه بودید. التماس دعا و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد المصطفى
عزیز. شنوندگان گرامی، برنامه پرسمان تاریخی، البته تکرار این برنامه، تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف شد. خب در ادامه آنچه تقدیمتون خواهیم کرد، دوستان گرامی، آشنایی با یک کتاب هست که میریم با تا فرمان رو میشنویم.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم.
به نام خدا و سلام. محدث و عالم جلیل القدر حضرت عبدالعظیم حسنی، محضر دو امام یعنی امام جواد و امام هادی علیهم السلام رو درک کردند. در احوالات این عالم بزرگ آوردن که ایشون اعتقادات خودشون رو به محضر امام زمانشون حضرت هادی علیه السلام عرضه کردن و صحت اون رو گواهی گرفتن. دوستان و عزیزانی که مایل هستن از این کار حضرت عبدالعظیم پیروی کنن، بسیار مناسبه کتاب اعتقاد نوشته شیخ صدوق رحمت الله علیه رو بخونن. اونهایی که عظمت نویسنده کتاب رو میدونن که هیچ، اما کمتر با شیخ صدوق آشنا هستند، کافیه بدونن که شون به دعای حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف متولد شدند. رئیس المحدثین ابو جعفر محمد ابن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق، از بزرگترین عالمان شیعه و با اینکه بیش از 1000 سال از رحلت ایشون میگذره، اما تألیفات ایشون در صدر توجهات علمای ماست. خوبه بدونین که عالم جلیل القدر شیخ مفید یکی از شاگردان شیخ صدوق رحمت الله علیه. درباره علت نگارش کتاب اعتقادات گفتن، شیخ صدوق این کتاب رو در سال 368 هجری قمری در نیشابور املا فرمود و سبب تألیف آن این بود که مشایخ حاضر در مجلس از ایشان درخواست کردند وصف شیعه 12 امامی را برای آنها به شکل مختصر بیان کند و لذا شیخ صدوق در این کتاب تمام اعتقادات شیعه را ذکر می کند و در نظر داشته که بعداً شرح و تفسیری بر آن بنویسد، اما برای او میسر نمی گردد و شاگرد برجسته او شیخ مفید آن را شرح می کند. این کتاب که بسیار هم مختصره، به زبان عربی تألیف شده و ترجمه اون به همراه شرح شیخ مفید در دسترس علاقمندان هست. ذکر این نکته جالبه که در گذشته‌های نچندان دور، رسم علما و فقهای ما این بوده که از دخترها و پسرها هنگام ازدواج اعتقادات دینیشون رو می‌پرسیدن. اگر درست پاسخ می دادن، صیغه ازدواج جاری می شد. وگرنه باید یه دوره کلاس اعتقادی رو می گذروندن. به هر حال شاید بشه گفت مطالعه کتاب اعتقادات شیخ صدوق خصوصاً برای جوانان ما